بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقيه الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرای ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان از برکات حضور و شرکت در این مجالس و محافل و این ایام و لیالی عواقب امور همه ماها را ختم به خیر قرار دهند، جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این مجالس منسوبین به حضار محترم و عزیزانی که سالهای گذشته در جمع ما بودند و به رحمت الهی پیوستند، تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در اولین جمعه از ماه محرم الحرام هستیم، چهارمین روز از ماه محرم و یکی از مناسبت‌های روز جمعه اختصاص دارد به ولی عصر. هذا یوم الجمعه و هو یومک. آیه‌ای که تقدیم شد، نگاه قرآن به آینده بشریت و آینده زندگی انسان هاست. این آیه که خداوند می‌فرماید ولقد کتبنا فی الزبور، ما در کتاب زبور حضرت داوود اشاره کردیم این مطلب را، بعد از این که در کتاب ذکر که یا لوح محفوظ یا کتاب تورات موسی است، که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین در آخر الزمان در اختیار بندگان صالح خدا قرار می گیرد. اتفاقا جایی من عرض کردم هفته گذشته در قم، در کتابخانه مرحوم حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، آزاده ایشون کتاب زبور خطی آوردن که مرحوم آیت الله العظمی مرعشی خریداری کرده بودن، مربوط به 900 سال قبل. این عبارت ان الارض یرثها عبادی الصالحون در خود کتاب زبور است که قرآن هم می‌فرماد ما در کتاب زبور این وعده رو داده ایم و این بشارت رو به بشریت داده ایم. حالا بد نیست این رو هم اشاره کنم که قدر زحمات علمای گذشته رو ما بهتر بدانیم. خدا رحمت کند این مرجع بزرگ آیت الله العظما مرعشی نجفی با پول نماز و روزه استیجاری، یعنی ایشون روزه میرفت نماز استیجاری میگرفت، روزه استیجاری، با پول این نماز و روزه ها میرفت کتابهای خطی شیعه را که انگلیسی ها دنبالش بودن بخرن و ببرن، ایشون خریداری میکرد. پشت جلد یکی از این کتاب ها نوشته بودن من این کتاب رو با پول یک سال نماز و روزه استیجاری خریدم و حال این که امشب سوم شبی است که گرسنه میخوابم. مردم این دین مفتی به دست من و شما نرسیده. حالا تو خانه خودمون بر میداریم یک کتاب حدیثی رو رقم میزنیم، حوصله‌ام نداریم بخونیم، میذاریمش کنار. تک تک این روایات، تک تک این مطالب، چقدر فقها زحمت کشیدن تا احصا کردن، جمع‌آوری کردن، خدا میداند. خب حالا این رو من اشاره کردم که قدر شناس به حمد الله هستیم، بهتر قدر بدانیم. الان در زمان معاصر ما نگاه دنیا به آینده دو نگاه متفاوت است. یک نگاه، نگاهی آمیخته با یأس، ناامیدی، استیصال، هر روز را بدتر از دیروز دیدن. الان جناب آجای مسلح گفتن آقا از ربا بگید، ربا جامعه رو خورد. خب ربا خورد، بدحجابی، دروغ، ظلم، جنایت، بالاخره شما تو سراسر دنیا میبینید یک مشکل ربا خوریست. راه کارم اینه که مردم باید با خدا آشنا بشن، همونی که انبیا آمدند. ربایی که رسول خدا میفرماید یک درهم رباخوری از 70 مرتبه عمل منافی عفت با مادر تو مسجد الحرام، گناهش سنگین تر. اما من از ربا بدتر بگم، از ربا بدتر دروغ گفتنه. چقدر تو بازار ما دروغه، چقدر تو خانواده های ما دروغه، چقدر تو حرف زدن هامون خلاف میگیم. ربا با همه این نکبت، امیر المؤمنین میفرماید ارب الربا الکذب، بدترین ربا خوری دروغگوییست. ما گاهی تو تعارفاتمون هم دروغ میگیم، تو وعده هامون خلاف میگیم. خدا رحمت کند حضرت امام در 40 حدیث عنوان میفرمان این روایت امام باقر علیه السلام رو که آقا امام باقر میفرماید ان الله تبارک و تعالی جعل للشرور اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب شر من الشراب. امام رحمت الله علیه میفرماید ما که نمیدانیم دروغ با انسان چه میکند، که امام باقر میفرماید شراب بدتر است. حالا چقدر عادی شده برای ما ها، به خدام دروغ میگیم. مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقای تبریزی میفرماید یکی از دروغهایی که متدینین به خدا میگن میخواد نماز بخونه، این حرف مرحوم آیه حاج میرزا جواد آقاست، استاد امام، میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما. آقای حاج میرزا جواد آقا میگه اگه نماز خوندی حواست پرت بود جای دیگه هستی، داری دروغ میگی به خداها. به امام حسین بعضیا خلاف میگن، زیارت میخوند به ابی انت و امی، پدرم، خودم، مادرم، به قربانت، تو خمس مالتو نمیدی، جانتو قربان حسین میکنی؟ این شعار نیست؟ تو فرزندت رو بد داری تربیت میکنی، اون وقت میخوای جانتو قربان کنی؟ یک امر به معروف تو خانت نمیکنی، چگونه به حسین ابن علی میگی جانم به قربانه؟ یک نهی از منکر ملاحظه دیگران رو میکنیم، اون وقت میگیم که آقا هستیمون فدای امام حسین. ببین اونایی که هستیشون رو فدای امام حسین کردن از همه چیز گذشتن. حالا شاهد عرضم اینه که مشکلات فراوان، گناهان، حالا شرابخوری با همه نکبتش که امام باقر میفرماد کلید تمام قفلهای گناهانه، یعنی نعوذ بالله کسی آلوده به شرابخوری شد، به هر گناه، جنایت، فساد آلوده خواهد شد. امام باقر علیه السلام میفرماد دروغ از شراب بدتر، دروغ از شراب بدتر است. خب حالا برگردیم به اصل بحث و آیه. دو نگاه امروز نسبت به آینده وجود داره. یک نگاه، نگاه ناامیدی است، نگاه استیصال، نگاه درماندگی. یه بخشی از مردم دنیای امروز معاصر ما از دانشمندان عالم گرفته، از تجار عالم گرفته، از عامه بشریت، بر این باورن که بشریت داره روز به روز به نابودی خودش نزدیک می شود. دلیلم دارن، میگن این بشر دوپایی که خطرناکترین سلاح‌های هسته‌ای رو آماده کرده. الان در آمارهای جهانی، در همین زرادخانه های اسرائیل و امریکا و کشورهای اتمی و هسته‌ای، در بعضی از آمارها میگن برای چندین برابر نابودی کره زمین سلاح هسته‌ای آماده شده. اونم کدوم بشر؟ اینم سلاح دست کیاست؟ کسانی که رحم ندارن، انسانیت ندارن، مروت ندارن. اسرائیل امروز مثل گرگی است که دندانهای خون آشام خودش رو به بشریت نشان میده. خب این اسرائیل، این فکر یهودی‌های صهیونیست، اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها اعتقادشون اینه، میگن انسان فقط یهوده، بقیه مردم حیوانن در قالب انسان. خدا حیواناتی رو آفریده برای خدمت به یهود، حالا بعضیاشون مثل انسانن، بعضیاشون مثل حیوانن. نگاهشون به بشریت اینه. خب این صهیونیستی که این اعتقادو داره، اگر دستش باز شد امروز تو دنیا چه خواهد کرد؟ قطعا نگاه ها نگاه های ناامید کننده است. بعضی ها گله می کنن آقا روز به روز شرایط داره بدتر می شود، گناه داره بیشتر می شود، دنیا شده دهکده کوچک، فساد تو پستوهای خانه مردم آمده، تو خلوت خانه های مردم آمده. گاهی اوقات بینید دانش آموز ابتدایی تلفن موبایل همراه زشت‌ترین تصویرها، زشت‌ترین فیلم‌هایی که حرام 100% تو گوشی تلفن یه بچه 7-8 ساله. مدیر یه دبستانی بود میگه حاج آقا یکی دو تا گوشی از این بچه‌های ابتدایی گرفتی. من نمیدونم بعضی پدرها چه فکری میکنن. این خدمت به فرزندته. تلفن همراه رو میذاری تو جیب بچه 8 ساله، بعدم با 1 دقیقه بلوتوث کردن زشت‌ترین صحنه ها منتقل میشه. این بچه پاک بیچاره با فطرت الهی این صحنه رو که ببیند، سلمان فارسی که نیست، معصوم که نیست، به کجا کشیده می شود؟ خب این اوزانو که بعضی ها می بینن میگن ناامیدیم، میگن آینده آینده خطرناکیست، آینده آینده بدی شده. خب این وضعیست که امروز خیلی ها نظر اینگونه دارن. آیان محترم، من در سفری که در همین امسال در کشور لبنان از زندان معتقل الخیام داشتیم، زندان معتقل الخیام در ارتفاعات جبل عامل، خط مرزی بین لبنان و اسرائیل، یعنی مقابل معتقل الخیام کوههای کنعان و از همونجا شهرک های اسرائیلی پیدا بود که کاملا تردد میکردن، فاصله یه شاد 400-500 متری مشخص. آیون حزب الله ما رو بردن زندان معتقل الخیام که سالها دست اسرائیلی ها بود و مسلمان ها و شیعیان و مبارزین لبنانی رو در اون زندان که یکی از زندان هاشون بود تو خاک لبنان نگهداری میکردن. حالا صحنه هایی رو ما دیدیم، من یه گوشش رو بگم. یه آقایی بود این توضیح میداد، البته اسرائیلی‌ها وقتی که عقب نشینی کردن رفتن، جنگنده های اینها آمدن این زندان معتقل الخیام رو بمباران کردن که آثارها نماند، اما یه بخشی از این آثارها هنوز مانده بود. یکی از جوانهای حزب الله که دچار رعشه شده بود، بدنش می‌لرزید، این خودش 4 سال تو این زندان زندانی بود. گفتن این میخواد بیاد توضیح بده که اسرائیلیا چه میکردن با مسلمونها، با این جوانهای شیعه. یک کیسه هایی رو به ما نشون دادن، گفت تو این کیسه ها، کیسه های کرباسی، سگ و گربه مدفوع میکرد، بعد این کیسه آلوده متعفن رو به سر این جوان و این آقای زندانی میکشیدن و این نخشو میبستن. خب دست این زندانی بسته است، پاش بسته است. گفت بعضیا تا 6 ماه این کیسه رو به سر اینها میکشیدن، فقط موقع غذا خوردن این کیسه رو برمیداشتن. که گفت اینها بیماری های سخت گرفتن، بیماری های عفونی گرفتن. بعد همین جوان آمد وسط حیات زندان، یک تیراهنی بود، ضربدری نصب شده بود، گفت اینو میبینید؟ گفت من رو همینجا آوردن، به این آهنها بستن و در برابر من مادرم را، خواهرم را به تازیانه بستن و لخت کردن و شلاق میزدن. یه سلول های فولادی درست کرده بودن که واقعا من فکر میکنم یک بچه 12-13 ساله به زحمت توش قرار میگرفت، سر تا سر فولادی. گفت ماها دست و پا اونو میبستن میکردن تو این، که اصلا به زحمت خم باید میشدیم اونجا قرار میگرفتیم. میگفت یه وقت یک روز دو روز اونجا طرف رو نگه میداشتن، مأمور میذاشتن هر از 10 دقیقه با یک میله آهنی میزد به بدنه این سلول که صدا تولید بشود، اعصاب اینها به هم بریزه. خب این اسرائیل، این اسرائیل فردا اگر متولی بشریت بخواد بشه، امنیت، آسایش. امریکایی که شما الان تو عراق داره جنایت میکنه، در افغانستان، در عراق، در پاکستان، اینا فردا اگر دستشون تو دنیا باز بشه، کسی روی خوشو میبینه؟ خب یه نگاه اینه، میگن که آقا آینده آینده سختی است، آینده تلخی است. بعضیا خودشونو باختن، ناامید شدن. اما در برابر این نظریه یک نظریه دیگری وجود دارد که نظریه قرآنه. قرآن میفرماید ما بشارت دادیم در کتابهای آسمانی گذشته در قرآن هم این بشارت رو دادیم و اون بشارت این است که آینده از آن انسانهای صالح است، عباد صالح. ما مسلمانیم، ما مفتخریم که آینده روشن است، ما منتظریم که خورشید طلوع می کند، امام زمان خواهد آمد. اما خداوند مشروط وعده داده. خدا می فرماید ان الارض یرثها عبادی الصالحون. مردم می خواید دولت کریمه امام زمانو ببینی؟ دو کار باید بکنی، یکی بنده باشید و دوم صالح زندگی کنید. دعا کنید خدا این دولت کریمه امام زمان رو، خدا توفیقش رو به ما بدهد که در آن دولت باشیم، دولتی که فقر نیست، ربا نیست، زندان به صورت امروز نیست، امنیت در اوج. امروز ببینید آیون تجار تو بازارن، اونی که ثروتمند دین داره امروز آب خوش از گلوش پایین نمی رود. چرا؟ چون میبینه فقیر است، گرسنه است، محتاج تو جامعه است. اگر کسی بداند محتاجی وجود دارد و بی تفاوت باشد که اصلا مسلمان نیست، مسلمان نیست. خب ببینید اونی که متدین، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید انسانهای با تقوا قلبشون اندوهگینه. خب این سوال پیش میاد، انسان با تقوا چرا قلبش اندوهگینه؟ شما که نماز میخونی، شما که روزتو میری، این خواهر محترمه‌ای که اهل حجابه، گناه نمی کند، وظائفشو انجام میدهد، دیون مالی خمس و زکاتشو میپردازد، چرا ناراحت باشه؟ ناراحت باید کسی باشه که داره خطا میکنه، داره نافرمانی خدا رو انجام میده. امیرالمؤمنین میفرماد قلوبهم محزونه. یعنی چه؟ آدم با تقوا باید کارشو انجام بده، محزونم باشه. دو سه علت برای این قلب محزون گفته شده، اینا رو من اشاره کنم. یک علتش این است، میگن انسان با تقوا خودش کارش درسته، اما وقتی میبینه دیگرون کارشون خرابه ناراحت میشه. خودش مشکل مالی نداره، وقتی میبینه در کنار خانواده او خانواده فقیری است میسوزد، آب خوش از گلوش با این نمیره. غذا میذارن جلوش، یه آقایی میگه حاج آقا غذایی گرفته بودم آوردم منزل، گفت فرزند 14-15 سالم نخورد. گفتم بابا چرا نمیخوری؟ گفت همین امروز در مدرسه ما یکی از همکلاسیام گفت ما مدتی است برنج تو خانمون نیامده. ببینید این پاکی است، این سلامت روحه. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. اونی که میگه فقط خودم، مردم هرچه بادا باد، ای با تو اسلامش تجدید نظر کنه. لذا قلبشون محزونه، یعنی نمیتونه مشکلات مردم رو ببینه، نمیتونه سختی های مردم رو ببینه. و یه جهت هم این است که انسان های با تقوا سلام علیکم خوبن، وظائفشون رو خوب انجام میدن، اما در پیشگاه خدا باز احساس قصور دارن. میگن خدایا این همه نعمت به ما دادی، ما او بنده‌ای که باید برات باشیم نبودیم. شما این همه الطاف واسعتون شامل حال ماست، ما نشدیم اونچه که باید در شأن شما، شما را بپرستیم. و این جمله رو بگم حضار محترم، هیچ کس در عالم خلقت، هیچ کس خدا را در حد شایستگی خداییش نپرستیده، حتی انبیا، حتی معصومین. بینید انبیا در حد ظرفیت خودشون ممتازن در پرستش. گل سرسبد خلقت رسول خاتم محمد ابن عبدالله است. بینید پیامبر چی میفرماد؟ به خدا عرض میکند الهی ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، خدایا اونگونه که باید تو را بپرستم نپرستیدم. میدونید این حرف کیست؟ بذارید بگم پیغمبر چگونه عبادت میکرد. نماز شب بر پیغمبر واجب بود. پیغمبر چجور نماز شب میخوند؟ حالا ما نماز شب چجور میخونیم؟ ساعت رو کوک میکنیم، نیم ساعت به اذان صبح بلند میشیم نماز شب میخونیم، اونا که اهل نماز شب هست. هنر بکند یک ساعت، هنر بکند دو ساعت، غیر از این آقا. اما ببینید رسول الله چجور نماز میخوند. پیغمبر از نیمه شب وضو میگرفت، دو رکعت نماز میخوند، مشغول به عبادت بود. اگر خسته می شد دقائقی رو استراحت می کرد، دوباره بر می خواست، وضو می گرفت، دو رکعت نماز می خوان. اگر خسته بود استراحت می کرد، دوباره بر می خواست، دو رکعت نماز. یعنی شب پیغمبر با عبادت بود. ما ضربی 11 رکعت رو می خونیم وصلش می کنیم به اذان صبح، اما پیغمبر همه شبش عبادت بود. اونقدر بعضی از شبها رسول الله ایستاده عبادت می کرد، با خدا صحبت می کرد، که پاهای مبارک پیغمبر خواب می رفت. میگن پیغمبر از اون جایی که مصلایش بود تا جای استراحتش که شاید 2-3 متر فاصله بیشتر نبود، پیغمبر میخواست بره به بستر، نمیتوانست حرکت کند، مینشست با دست و پا به طرف بستر میرفت. کی اینجور نماز خونده؟ کی رو سراغ دارید اینجور عبادت کرده باشد؟ خواهرا فاطمه زهرا سلام الله علیها اونقدر ایستاده عبادت کرد که علی علیه السلام میفرماید کانت تقوم حتی تتورم قدماها، پاهای فاطمه ورم کرد. شما خانما خانمی رو سراغ دارید که بگن به خاطر عبادت ایستاده زیادی پاهاش ورم کرده؟ اون پیغمبر با اون عبادت به خدا عرض می کند ما عبدناک حق عبادتک، خدایا نپرستیدیم شما را اونگونه که شایسته اید، نشناختیم شما را اونگونه که شایسته شناختید. هیچ کس نمیتونه خدا را اونگونه که شایسته خداست خدا را بپرستد، هیچ کس. اما در حد توان ما عبادت میکنیم. خب عزیزان، ما اگر بخوایم به اون دولت کریمه برسیم، روز جمعه است. اگر بخوایم به اون دولت کریمه برسیم که امنیت درش در اوجه، شما الان بازار رو ببینید، آیان در مغازه ها رو قفل زدن. ضمن اینکه مغازه ها قفل است، ورودی بازار هم کنترل میشه، غیر از اینه. اما در زمان امام زمان در روایت داریم اگر دختر جوانی ظرفی از گرانبهاترین جواهرات عالم رو رو سر بگیرد، از مشرق عالم پیاده به سمت مغرب برود، نه کسی به مال این دختر دست درازی می کند، نه کسی به جان این دختر. این امنیت و امروز هیچ کجای دنیا ندارید، هیچ کجای دنیا. تو این حکومت زندگی کردن چقدر شیرینه، تو این حکومت زندگی کردن چقدر لذت بخشه، تو حکومتی که دیگه فقیر نیست،
روایت داریم مردم به هم که میرسن میگن فقیر سراغ داری؟ میخوایم کمکش کنیم.
مردم سراغ فقیر میگیرن، امروز آقای محترم اگه بخوای کمک کنی باید سراغ خیر بگردی، کار خیر میخوای انجام بدی؟ میگه اونقدر کشته فزون است کفن پیدا نیست، باید بگردی به این بگو به اون بگو به اون بگو، چهار تا پنج تا ده تا خیر رو پیدا کنی تا گوشه زندگی یک کسی بلند بشه. اما در زمان امام زمان دقیق برعکس است، خیرین دنبال کار خیر میگردن دیگه، اونجا حکومت میشه حکومت واحد، این منیت ها برداشته میشود، هوا هوس ها کنار میرود. خب چه کنیم به اون حکومت برسیم که ربا توش نیست، بدحجابی توش نیست، طلاق توش نیست، زندان توش نیست؟ آقا امام باقر، شما بگید چجور میشه؟ امام باقر میفرماد وقتی که مهدی صاحب از زمان ظهور میکند، صلواتی ختم کنید، وضع الله یده علی رؤوس العباد، خدا دست با برکت امام زمان رو بر سر انسانها قرار میدهد. به واسطه دست با برکت حضرت عقلها کامل، درونها پاک. اصلا بشریت یک جهشی میکنه. در روایت داریم علم 27 حرف است، تا قبل از ظهور بشریت به دو حرفش پی برده، ظهور که اتفاق می افتد 25 حرف دیگر را بشریت پی می برد. یعنی تمام دانشگاه های امروز، تمام مراکز علمی امروز، تمام حوزه های علمیه، همه و همه تو دو تا حرف. امام زمان وقتی میاد اون وقت میبینید از این قرآن امام چه مطالبی استخراج میکنن. با همین قرآن امام عصر دنیا را رهبری میکند و دنیا را هدایت میکند. خب مردم بخواید که خدا توفیق درک ظهور امام زمان رو به شما بدهد. پیوسته برادر و خواهر، دعاتون این باشد اللهم اجل لولیک الفرج. خب حالا دعا که باید بکنیم، اما بالاتر از دعا تلاش هم باید بکنیم. تلاش چیه؟ قرآن میفرماد یکی برید بنده بشید، عباد، عبد. بنده به کی میگن؟ کسی که تسلیم خداست. امام صادق فرمود بنده کسی است که لا یملک شیئا، خودشو مالک هیچ چیزی نمیدونه. حاجی مغازه داری؟ نگاه مالکیت نکنی، یا اینا رو باید بذاری یا بری. الان همین مغازه های بازار وکیل رو میبینید، اگه اینا میخواستن حرف بزنن اینا حرف میزنن. من گفتم در یکی از جلسات مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی میفرماد هر جا که شعور است، هر جا که وجود است شعور است. حجره حجره بازار وکیل قیامت حرف میزنن. یوم اذن تحدث و اخبارها، زمین شهادت میدهد. اینا دست کیا بوده؟ الان همین جایی که شما نشستید، روضه‌ای که الان هستید سابقه بیش از 100 سال دارد. 50 سال قبل تو این بازار کیا می آمدن می نشستن؟ 100 سال قبل کیا بودن؟ 10 سال دیگه کیا هستن؟ این حجره ها 50 سال پیش مال کی بوده؟ 100 سال قبل مال کی بوده؟ امروز دست ماست. امام صادق میفرماد بنده کسی است که وابسته نیست، خودشو مالک نمیدونه. این یک نشانه. نشانه دوم حضرت فرمود نافرمانی خدا را هم نمیکنه. جوانی آمد به امام صادق عرض کرد اذنی نصیحتم کنید. این نصیحتم جوونا حفظش کنید، ثبتش کنید در ذهنتون. امام فرمود بدان که عبدی رضایت مولایت را فراموش مکن. آقا دکتری، آیت الله هستی، بزرگ بازاری، رئیس اداره‌ای، بنده‌ای، یه لحظه بلد کنن میشه آلزایمر، حافظت پاک میشه. اگه غیر از اینه، من بعضی از عزیزان و سراغ داشتم تو همین بازار حافظه رو از دست دادن، نگهبان براشون گذاشتن که گم نشن. از کسانی که مورد مشورت تجاری قرار می گرفتن، من آیت الله سراغ داشتم اواخر عمر، حمد و سوره نمازشو از رو کاغذ می خوند. چه خبره؟ این ثروت، این سلامتی، این حافظه، این تندرستی، این عزت همه از اوست. بنده کسی است که حرمت اون خدا رو نشکنه. خواهرم، چهره زیبا به ادادن نباد به جنگ خدا بیای. یه خال رو صورتت میزنه خجالت میکشی خودتو ببینی، یه لک میاد رو صورتت دیگه خانه نشین میشی، یه سکته ناقص زمینگیرت میکند. مأمون عباسی رو با دو تا قطره آب جمع کردن. قرآن میفرماد اگر میخواید امام زمان رو بفرستین، اگر میخواید حکومت صالحین شکل بگیرد، اگر میخواید به آرامش و امنیت برسید، آی مردم یکی بنده باشید. سلام علیکم. برای خدا عبد صالح باشید، بندگی کنید و صالح زندگی کنید. عبد صالح، نه عبد گریزپا. من یه جمله از مرحوم علامه طباطبایی بگم، عرایض رو جمع‌بندی کنم. خدا رحمت کنه امام رو. این آیات پایانی سوره فجر: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام میفرمودن بالاترین پاداشی که خدا موقع مردن به یک بنده خوب خودش میدهد همین نداست: ای صاحبان نفس مطمئنه، برگردید به سوی خدای خود، خدا از شما راضی، شما هم از خدا خوشنود. بیاید در بین بندگان من. این بنده من خیلی مقام داره. آقای خواجه عبدالله انصاری میگد: الهی اگر یک بار بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. از عرش بگذرد. یه بار بگن بنده من، عبدی. این مقام عبدی خیلی مقام بالایی است. میدونی الان همه ما این دغدغه رو داریم. یکی از دغدغه هایی که همه ما داریم دغدغه قبولی اعماله. الان تو این بازار و این مجلس، تو این شهر، تو ایران، روی کره زمین، کسی نمیتواند به ضرس قاطع ادعا کنه بگه اعمالم قبوله. حتی امام معصوم هم چنین ادعایی نمیکرد. آقا زین العابدین روزهای آخر عمر، وقتی که یکی از اصحاب آمد دید حضرت نگرانند، گفت آقا شما با همه این عباداتتون، با این بندگی هاتون، بیش از 20 سفر حج پیاده رفتن، شما کی مثل شما کار کرده؟ شما زین العابدین و سید الساجدین و تاج البکائینید. امام فرمود از کجا معلوم که خدا اینا رو قبول کرده؟ بله؟ از کجا معلوم که حجمون قبوله؟ از کجا معلوم که این نمازا قبوله؟ این دغدغه تو وجود همه هست. لذا میگن مؤمن باید بین خوف و رجا باشه. نه ناامید بشید، نه مغرور. نه خوش باور بشید، نه مایوس. این دغدغه رو خدا میدونی کی برش میداره؟ برای بنده های خوبش موقع مردن. یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
اون لحظه میگن ما به بندگی قبولت کردیم، بیا
ای بنده ما، 60 سال 70 سال 80 سال زندگی تو تأیید کردی، نگران نباش، نگران نباش. امام زمان از ما راضی است؟
کی میتونه بگه؟ آیا کارامون آقا امام زمان قبول کرده؟ نمیدونیم.
ولی مردم باید عباد صالح شد. من یه جریان بگم روز جمعه است و همین رو مقدمه توسل پیدا کنم. یکی از مراجع نجف در گذشته حضرت آیت الله شیخ طه نجف بود، از مراجع بزرگ عرب. مرحوم آیت الله شیخ طه نجف ایشون 2-3 سال آخر عمرم نابینا شد، بیناییشو از دست داد. میگن اواخر عمر این فکر آمد سراغش، یک مرجع تقلید، یک آیت الله العظما. حالا ما اینقدر بعضیامون جاهلیم، 2 تا نماز شب میخونیم میگیم خدایا آماده این برا مردنا، خدایا بنده خوبی هستیم، با 2 تا زیارت طلبکار خدا میشیم. اما اولیاء خدا هرچی میرن بالا و بالاتر، اظهار عجز و ضعفشان بیشتر میشود. مرحوم آیت الله شیخ طه نجف سالهای آخر عمر میگن این فکر آمد سراغش که آیا این کارهای ما مورد تأیید خدا بوده؟ خدا راضی است؟ امام زمان راضی است؟ مرجع بودیم، فتوا دادیم، وجوهات گرفتیم، حکم دادیم، مردم از ما تقلید کردن، آقا امام زمان اینا رو قبول کرده یا نکرده؟ خدا راضی هست یا نیست؟ اولیا میپسندن یا نه؟ ایشون میره تو حرم امیرالمؤمنین متوسل به حضرت میشود که آقا دلم میخواد برام پرده برداری کنید، بگید ازم راضی هستید یا نیستید. یه مرجع بزرگ مدت ها مرحوم شیخ طه نجف میرفته تو حرم امیرالمؤمنین گریه میکرده، التماس که آقا دلم میخواد بدونم ازم رضایت دارید یا ندارید، راضی هستید یا. این شهدای کربلا وقتی که اینا میخواستن شهید بشن، آقا امام حسین میامدن بالای سرشون، بعضی هاشون به حضرت همینو میگفتن، آقا عوفیتو، وفا کردیم، راضی هستید، درست سربازی کردیم. امام دعا میکردن. آیت الله شیخ طه نجف میگه یه شبی خیلی دلم شکست، آمدم خانه، شب خواب امیرالمؤمنین رو دیدم. آقا فرمودن شیخ طه نجف میخوای بدونی که ما ازت راضی هستیم یا نه؟ گفتم بله آقا. فرمودن تو این چند روز آینده به توسط فرزندم مهدی به تو خواهم گفت که از تو راضی هستم یا نیستم. اینم یه مطلب توشه ها. چه مطلبی؟ مردم امروز همه کاره امام زمانه. آی مردم، امام حسین زمانتون رو فراموش نکنید. امام حسین امروز شما و مهدی صاحب الزمانه. یه جوری زندگی کنید دل امام زمانتون رو نشکنید. آقا امیرالمؤمنین یه مرجع تقلید و حواله میده به امام عصر، میگه اگه میخوای بدونی ازت راضیم، ببین مهدی ازت راضی هست یا نه. امام زمان تأییدت میکنه؟ اگه امام زمان تأییدت کرد، همه ائمه تأییدت میکنن، خدا تأییدت میکنن. ایشون میگه من تو این فکر بودم که خدا یا امام زمان، حالا ما کجا میبینیم؟ خب ایشون بینایی هم نداشت، چشمش هم از دست داده بود. 2-3 روز میگذرد. یه روز یک شخص مرتاز شیعه هندی آمده بود نجف
در یکی از مدارس علمیه نجف، این کسانی که مشکلاتی داشتن به این مراجعه می کردن که آقا ما مشکلی داریم، شما مشکلات ما رو با این علمی که بلدید حل کنید، آیت الله سید محمد حسین بحرالعلوم، غیر از مرحوم سید مهدی، سید محمد حسین و جمعی از روحانیون نشسته بودن به این مرتاز میگن ما دنبال یه گمشده‌ای میگردیم که میخوایم ببینیم الان کجاست. نیت میکنن که الان امام زمان کجاست. این مرتاز جدولی داشته باز میکند با استفاده از اعداد و ارقام و خیلی دقت میکند. اینا میگن چی شد؟ جواب چی شد؟ میگه جوابو پیدا کردن، یه سوال دیگه توش پیدا شد. این آقایی که شما دنبالش هستید الان در خانه شخصی به نام شیخ طه نجفه. شیخ طه نجف کیه؟ میگن یکی از مراجع الان نجفه. میگه اونی که دنبالش هستید الان تو خانه شیخ طه نجفه. آیون حرکت میکنن، چند نفری میان به طرف منزل آیت الله العظمى شیخ طه نجف. میبینن از انتهای خانه آیت الله شیخ طه نجف که کوچه‌ای بوده، یه آقایی به هیئت اعراب بادیه نشین، اعراب روستایی، داره میاد بیرون. و یه جمله به همتون بگم مردم، زن و مرد، کلا سرتون نره. علی علیه السلام فرمود خدا چهار چیزو چهار جا پنهان کرده، حواستون باشه اشتباه نکنید. یکیشو براتون بگم. حضرت فرمود خداوند اولیاءش رو تو مردم پنهان کرده. الان تو همین مجلس از ما سوال کنن تو این جمع زن و مرد کی به خدا نزدیک تره؟ هیچ کس نمیدانه. نه لباس ملاکه، نه سن و سال ملاکه، نه سواد ملاکه، نه شهرت ملاکه، نه قیافه ملاکه، تقوا ملاک است. تقوای همدیگر ما خبر نداریم. خدا اولیاءش رو تو مردم پنهان کرده. علی علیه السلام فرمود به هیچ کس بدید حقارت نگاه نکنید، که یه وقت میبینی همونی رو که داری بدید حقارت نگاه میکنی ولی خداست و خودت خبر نداری. ولی خداست و خودت خبر نداری. ما داریم، میگن یکی از بزرگان علماء نجف از آقا امیر المؤمنین امام حسین علم کیمیا رو میخواست، حوالش دادن، خیلی التماسیات، گفتن یه گدایی توی ایوون میشینه علم کیمیا رو او بلده، یه گدا. آمدم گفتم که آقا من آمدم علم کیمیا یادم. گفت برو آقا رای کارت علم کیمیا چیه؟ ما یه فقیری هستیم. گفت باز متوسل به اهل البیت شدم، قسم دادم، ریاضت کشیدم، دوباره در عالم خوابی خدمت امام حسین رسیدم. آقا این آقا که اهل علم کیمیا نیست، آقا فهمدن خودشه، بگو حسین من رو فرستاده. آمدم گفتم آقا من اومدم علم کیمیا یادم بدی، امام حسین آدرس تو داده؟ گفت ساکت شد. گفت کیمیای واقعی اهل البیتن، چی میخوای از من؟ گفت همراهی من بیا. گرفتیم توی یکی از این خانه های محقر کربلا، یه اتاقه که گلی داشت، یه شیشه ای داد به من، گفت این محلول این شیشه رو به هر چیزی بزنی میشه طلا، برو تا آخر زندگی تأمینی. گفتم نه، من درست کردن این محلول رو میخوام یادم بدی، اونو یادم بده. گفت برو فردا بیا. گفت فردا که آمدم دیدم جنازه شو گذاشتن کف حیات، اساسش هم ریختن بیرون صابخونه. گوی پیر مرد گدا مرد، اساسیش هم ریختیم بیرون که چیاشو جمع کنیم بره. آقا یه وقت میبینی تو قالب لباس گداست در خانه خدا حرف اولو میزنن، یه وقت میبینی حمال بازار صاحب نفس است، یه وقت میبینی یه کشاورز ساده است، یه دعا کند دعای او میگیرد. مردم به هیچ کس بدید پستی و حقارت نگاه، به قیافم خیلی نمره ندید. آیت الله سید محمد حسین بحرالعلوم میگه دیدم یه عربی به هیئت اعراب بادیه نشین از طرف خانه آیت الله شیخ طه نجف داره میاد. میگه ما هم اعتنایی بهش نکردیم، گفتیم این قیافش مثل روستاییاست، امام زمان که این نیست. گفت یه سلامم آقا به ما کرد، ماها جواب دادیم و رفتیم. آمدیم تو خانه شیخ طه نجف، دیدیم کسی نیست، نه مردمن نه علما هستن، معمولا بیت مراجع رفت و آمده، عده‌ای جواب مسائل میدن، مأمور پذیرایی هست. و هیچ کس توی بیرونی خانه شیخ طه نجف نبود. صدای گریه بلند بلند آیت الله شیخ طه نجف از درون اتاق اندرونی شنیده میشد. گفتم یا الله، گفتیم و رفتیم داخل، دیدیم این مرجع بزرگ نشسته گریه میکند، میگوید به دستم رسید، قدرش را ندانستم از دستم رفت. به دستم رسید، قدرش را ندانستم از دستم رفت. آیون نگفتن که اون آقای هندی گفته حضرت خانه شماست، گفتن آقا چی شده شما داری گریه میکنی؟ گفت من مدت ها از امیرالمومنین میخواستم که آقا مرجعیت ما، کار ما، اجتهاد ما، تدریس ما، زندگی ما رو تأیید میکنید یا نه؟ تا چند شب قبل آقا به خوابم آمدن، فرمودن من در این چند روز آینده به توسط فرزندم مهدی به تو خواهم گفت. امروز یک دفعه تمام اعضای استفتاء و اعضای بیت همه رفتن، رفت خانه خالی شد، حتی اون مأمور پذیرایی هم نبود. تو اتاق نشسته بودم، یه دفعه احساس کردم کسی وارد شد، چون ایشون دیگه نمیدید. گفت کسی وارد شد، سلام کرد، گفت شیخ طه نجف سلامون علیکم. گفت ما جواب سلامو دادیم. گفت شیخونا مسئلتون، گفتم بفرمایید. گفت یه مسئله بسیار ساده ای رو از ما پرسید. گفت من گفتم یه حتما یه آدم بی سوادیه، مسئله به این سادگی که جوابش هم همه میدونن یه هم اومده پرسیده. تصورم این شد که یک آدم بی سواده مثلا اعرابیست. گفت جواب سوالشو دادم. گفت شیخونا این جوابی که دادی این اشکال بهش وارد است. گفت یک اشکال علمی وارد کرد. گفت یه خورده جا خوردم، دیدم بله راست میگه، این جواب این ایراد بهش وارده. گفت جواب دومی دادم، گفت شیخونا ایراد دیگری هم به این جوابت وارد است. گفت بیشتر جا خوردم که این کیست که اینقدر مسلط بر قواعد اسلامی است. گفت جواب سومی دادم، ایراد سومی گرفت، درمانده شدم، دیگه جواب برام نیامد، مستعصل شدم تو جواب. حالا رفتم تو فکر که این آقا که داره سوال میکنه کیه که یه آیت الله العظما را اینجا مستعصل کرد. و همینطور که در فکر بودم این کدوم یکی از علمای بزرگه، چه نابغه ایست، چه علامه ایست، گو یه وقت دیدم دست زد به شانه های من، فرمود شیخ طه نجف انت مرضی عندنا، ما ازت راضی هستیم، تو مورد رضایت ما هستی. گو تعجبم بیشتر شد، این کیست که به خودش جرأت میدهد به یک مرجع تقلید بگوید من از تو راضی هستم؟ یه دفعه یادم آمد امیرالمؤمنین فرمود تو چند روز آینده به توسط فرزندم مهدی به تو میگویم. گفت دویدم خودم رو قدمهاش بیندازم، دیدم آقا رفته. خدا کنه که آقا راضی باشه. خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا راهی که پایانش تو باشی. من تذکری هم عرض کنم، روز گذشته عرض کردیم انشالله روز هشتم محرم وقت سخنرانی رو انشالله اختصاص میدیم به پاسخ به شبهات عاشورایی که بعضی از عزیزان سوال دارن و مسئله براشون پیش میاد، یا گاهی اوقات تو ماهواره ها، اینترنت ها ایرادهایی گرفته میشود به عزاداری و توسلات. انشاءالله اون روز رو اختصاصا ما سوالها رو جواب خواهیم داد. سوال دیگری هم که گفتن سودی که بانک های اسلامی به سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت میدهند ربا هست و شامل خمس میشود یا نه؟ ببینید آیا من مسئله رو بگم، من یه وقت خدمت آیت الله العظمای مکارم بودم، بانکای دولتی رو عرض میکنم، بانکای خصوصی اینا رو باید دید که مسئول بانکیست، اساسنامه‌شون چگونه است، اون یه بحث دیگریست. بانکای دولتی شورای نگهبان که مرکب از 6 فقیه جامع الشرایطه براش نظارت دارن. آیت الله العظمای مکارم فرمودن اساسنامه وامهای بانکهای دولتی شرعی است. اشکال تو اینه که عمل نمیشه. یعنی چه؟ یعنی من میام وام میگیرم برای خرید مسکن، بهش میرم مکه. وام میگیرم برای خرید وسیله نقلیه، جهیزیه دختر میدم. این میشه ربا. این میشه ربا. در غیر ما وضع علیه خودش داره استفاده میشود. ولی اگر کسی راست بگه، بگه میخوام خانه بسازم، وامش بدهم، خانه بسازد، دولت میگه من با این پولم با شما شریک میشم، خانه‌ای که ساختید رو من سهم خودم را به اقساط طولانی به شما میفروشم، 10 میلیون رو به 15 میلیون، دو تا معامله جداست. این شرعاً اشکالی نداره. در اجرایش اگر درست اجرا نمیشود مشکله. بنده اگر وام جعاله میدن، خرید جهیزیه است، خرید وسایل منزله، نباید برم خرج کار دیگه اش کنم. حاجی دیدم تو مکه میگه وام خرید خودرو گرفتم اومدم باهاش مکه. خوی رباست. سودی که تو به بانک میدی میشه ربا. لذا این رو اگر واقعا عمل بشود و معتقد باشیم به این که عمل کنیم اشکالی نداره، ولی وام رو آیان مراجع میفرمان خمس ندارد مگر این که قسطاشو بدید و اصل پول موجود باشه. خب سلام میکنیم به آقا امام زمان، صاحب عزای واقعی آقا ولی عصر است. در زمزمی یا در صفا، در مروه یا در منا، در مشعر یا کربلا، مهدی بیا، مهدی بیا. من روزم همین شعرها باشد و التماس دعا. آقا جان بازا برای شیعیان، خود روزه مادر بخوان، از درد و سوز سینه و از آه پشت در بخوان. حالا همه امروز عرض ادب کنیم، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، بهتر صدا بزن، یبن الحسن. آقا جان بازا که خون بی گناه موج از برایت می زند، محسن سلامت می کند، اصغر صدایت می زند، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، منتظران فرجش، یبن الحسن. گرفتارها بگن، یبن الحسن. نزول رحمت الهی، یبن الحسن.